الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عنوان بحث ما موافقت بررسی موافقت التزامیه. منظور از این بحث این است که موافقت عملیه نسبت به قطع و مطابقت از قطع که واجب است بلا اشکالن، آیا موافقت التزامیه هم واجب است و مخالفت آن حرام، یا نه موافقت التزامیه دلیلی ندارد بر وجوب و اعتبار آن؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب رسائل، همون اوائل کتاب، اگه چاپ قدیم دارید چاپ جدید صفحه 30 و 31، بعد از که این مسئله موافقت التزامیه را عنوان می فرماید اعلام می دارن که اگر دلیلی از سوی شرع آمده باشد مبنی بر وجوب موافقت التزامیه که باید مکلف ملتزم بشود به حکم شرعی قلباً، در مقدمه عمل به حکم شرعی، اگر دلیل آمده باشد طبیعتا اون دلیل متبع است و در آن صورت زمینه برای اجراء اصل وجود ندارد، که اگر تمسک به اصل بشود در حقیقت کار منجر می شود به مخالفت عملیه که عمل جوانهی است. و می فرماید که اگر دلیلی از سوی شرع نسبت به وجوب التزام درباره احکام شرع نیامده باشد، در این صورت برای اجراء اصل مانعی وجود ندارد که میتوان اصل را اجرا کرد و به مشکلی بر نمیخورد. و از آنجا که دلیل درباره وجوب التزام در دسترس نیست، لذا قول به عدم وجوب موافقت التزامیه قول درست و قابل قبول هست. در پایان می‌فرماید اگر کسی عملی را انجام بدهد اتا امتثال کند ولی قلباً توجهی نداشته باشد، این عمل معجزه است، این امتثال محقق است و اشکالی در کار نیست، بنابراین موافقت التزامیه از خود حجیت قطع بیرون نمیاد، نیاز به دلیل زائری دارد که عمدتا دلیلی هم در این رابطه وجود ندارد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و همین مطلب رو عنوان میکند با یک رنگ و لعاب بیشتر. میفرماید که موافقت عملیه و متابعت قطع که یک امر واجب و لازم است بلا شبهت ولا اشکال، اما موافقت التزامیه هم واجب است مثل اعتقادات که یک عمل جوانحی است و واجب است، ایمان به اصول عقائد. در اینجا موافقت التزامیه، در اینجا التزام یعنی یک عقد قلبی، یک توجه قلبی به احکام، آن هم به صورت اعتقاد و عقد قلبی. می‌فرماید درباره احکام هم مثل اعتقادات آیا التزام واجب است؟ اگر التزام واجب بود اساس می شود برای موافقت التزامیه که باید یک مکلف که عملی را انجام می داد در عمل موافقت عملیه صورت می گیرد و در عالم قلب موافقت التزامیه. تفکیک معنا ندارد که اگر در واقع اگر تجزیه بشود دو تا عمل است، عمل جوارحی و عمل جوانحی. می فرماید آیا این عمل جوانحی که در حقیقت در اصطلاح بهش گفته می شود موافقت التزامیه واجب است یا واجب نیست؟ مکلف فقط مسئولیت دارد که عمل را به ما هو مأمور به انجام بدهد، اما در عالم قلبش چه می گذرد در اصل امتثال دخلی ندارد. این فرمایش ایشان که عنوان شد می فرماید که تحقیق آن است که موافقت التزامیه وجه و دلیلی ندارد و شاهد این مدعا وجدان هست. ما وجدانان می بینیم که اگر یک مکلفی امر مولا را متابعت کند، امر مولا را اطاعت کند و هرچند قلباً توجهی به اون حکم نداشته باشد، التزامی به اون حکم نداشته باشد، مثلا بگد حالا دستور داده انجام میدم، التزام قلبی در کار نیست، در این صورت می‌فرماید که به شهادت وجدان این فرد امتثال کرده، هرچند که قلباً التزامی نداشته است. و بعد می‌فرماید که در این رابطه که امتثال محقق می شود مشخصه نقشی که التزام دارد این است که اگر التزام قلبی زمیمه بشود فضل و مثوبت و ارزش بالاتری دارد و اگر التزام قلبی در کار نباشد، انحطاط رتبه و نقص درباره ارزش کار به وجود خواهد آمد. مطلب تا اینجا، اصل مسئله تا اینجا کامل شد. بعد در ادامه محقق خراسانی مطلب فرضی را هم عنوان میکند که با اشارتی اکتفا بشود. بفرماید اگر ما ملتزم بشویم، بگیم موافقت التزامی واجبه، با اون هم اگر امر دائر بشود بین محظورین، که مثلا یک عملی مردد است که حرام است یا واجب، و کشف آن برای ما کار ناممکن باشد، در این صورت اجراء اصل مشکلی ندارد. با موافقت التزامی تنافی ندارد. چرا؟ چون وعای اصل و وعای التزام جدا از هم هستند، دو ظرفیت جدایی هستش. در ظاهر بر اساس اصل میخواهیم یک تخییر یا مثلا یک طرف را از دائره بیرون بشود به طرف دیگر براءت جاری کنیم، این تضادی ندارد با اینکه موافقت التزامی محقق باشد. چرا؟ چون موافقت التزامی عمل دل و ذهن و قلب آدم هست. مثلا فرد ملتزم است که در واقع این واجب و حرامی که در واقع هر چیز که باشد اجمالا ملتزمیم، پایبندیم، ولی در عمل به حسب ظاهر چون وران امر بین محظورین هست، جا اگر برای اصل وجود داشت از تخییر تا براءت تا استصحاب میتونیم اصل جاری کنیم. فرمایش محقق خراسانی را، اصل مسئله را به طور روشن به دست آوردیم و جریان اصل ها با اشارتی گذشتیم. ما محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 95 می فرماید که موافقت التزامی اگر به این معنا باشد که مکلف نسبت به آنچه که در شرع آمده است از سوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به آن معتقد باشد، مطلب درستی است و قطعا این امر منتهی می شود به اصل اعتقاد به نبوت، مطلب درستی است. اما مقتضای این اعتقاد، مقتضای این پندار این نیست که تک تک اعمال را که انجام میدیم در مقدمه آن التزام هم داشته باشیم. این فرمایش ایشان تا اینجا. بعد می‌فرماید که اما اگر شما بگید که منظور از التزام این است که نسبت به یکایک احکام قبل از انجام آن ملتزم باشیم، این عمل واجب رو انجام میدم، ملتزمم که این عمل یک حکم شرعی الهی است، به عهده من هست، و انجام میدم. اگر برای یکایک این احکام این التزام را قائل باشیم، آنگاه به این صورت مسئله محقق می شود که بگیم تمام این احکام، یکایک این احکام که آمده است از سوی شر درست است و چیزی از سوی خودم، از سوی کسی دیگری به عنوان تشریع در نظر نگیرم، شرعیت را در مسیر خودش منحصر بدانم. اگر منظور این باشد، این هم کار درستیه، ولی ربط به موافقت التزامیه ندارد. و اما اگر بگیم موافقت التزامیه با موافقت عملیه دو تا عمل است و هر دو ثواب و عقابی دارد، همونطوری که موافقت عملی ثواب و مخالفتش عقاب، موافقت التزامی هم ثواب و مخالفتش عقاب دارد. اگر حرف را، مطلب را به این صورت در نظر بگیریم، می‌فرماید دلیلی در این رابطه شرعاً و عقلاً در دسترس نیست. نه یک نصی داریم و نه یک حکم عقل قطعی. اگر یک استدلال های عقلی ارائه بشود در حد ابتدایی، میتواند در حد استحسان باشد یا اعمال ذوق. یک حکم عقلی قطعی در این رابطه وجود ندارد و یک حکم شرعی نص خاصی، دلیل خاصی هم در کار نیست. بعد می فرماید که اما در عبادات که قصد قربت لازم دارد، در اونجا قصد قربت اگر تطبیق کند به التزام مانعی ندارد و اون جزء بحث های مربوط به عبادیت عمل است که در مقدمه آن قصد قربت صورت بگیرد، ولیکن موافقت التزامیه را علی ظاهر اعم از قصد قربت اعلام میکنند. اگر این قصد قربت اعلام بشود اضافتاً الالله در نظر گرفته شود، مانعی ندارد. فرمایش ایشان تا اینجا کامل شد. بله، ظاهراً میفرماید که من یه مقدار سرعت گرفتم، شمرده تر صحبت کنم، اینطوریه دیگه. خب عیبی ندارم. الان بحث میکنم. ما حاصل فرمایش محقق نائینی این شد که اگر منظور از موافقت التزامیه یک عمل جوانهی مستقل باشد در برابر عمل خارجی که میگیم عمل جوارحی، اگر این گونه مقصود اعلام بشود، دلیلی از سوی شرع و دلیل عقلی در این رابطه وجود ندارد. عبادت رو شرح میدم، اجازه بدید. برابر این رأی را تا الان آراء را که فهمیدیم، شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی برینند که موافقت التزامیه دلیلی بر وجوب ندارد، ولی یک امر محبوب و درست و موجب فضیلت و کمال هست. در مجموع هر رأی و نظر سیدان الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 54 و 55. سیدنا الاستاد می فرماید، قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که موافقت التزامیه به معنای التزام به ما جاء به نبی صلی الله علیه و آله و سلم واجب و لازم است، حتی در اموری که مربوط به شرع هم نباشد. اگر از سوی پیامبر آمده باشد مطلبی درباره تکون جهان، درباره نظم عالم، درباره زمین و آسمان، التزام به آن واجب است. و بعد می‌فرماید که این مسئله ربط به موافقت التزامیه‌ای که در بحث قطع مطرح است ندارد. در بحث قطع گفته می شود که یک مکلف همان طوری که در عمل باید یک مأمور به را انجام بدهد، در قلب به عنوان عقد قلبی به آن عمل معتقد باشد، ملتزم باشد. خب این ربطی به بحث اعتقادات ندارد. بحثی که ما گفتیم، شرح دادیم که التزام به ما جاء به النبی جزء اعتقادات هست، بحث کلامی و عقاید هست. و می فرماید که و اما در باره عبادات که عنایت دارید که هر عملی باید اضافه شود به سوی خداوند، قصد قربت یعنی عمل اضافتن الالله، برای خدا، به جهت امتثال امر خدا. بنابراین در این عبادات این حالت که وجود دارد، اضافتن الالله و قصد قربت، طبیعتا موافقت التزامیه هست. اینجا دیگه جای بحث نیست. موافقت التزامیه با انجام عمل به دائی امر اگه فرقی داشته باشد، فرقش در تعبیر هست، فرق در عبارت است، در محتوا فرقی ندارد. همون قصد قربت بر واقع این است که فرد ملتزم است که این دستور دستور خداست. یک مرتبه تعبیر میکنیم به التزام، مرتبه دیگر تعبیر میکنیم انجام عمل بدائی امر. تعابیر مختلفه در عبادات. بنابراین موافقت التزامیه هست اگر عبادت بدون التزام، یعنی بدون نیت، بدون اضافتن الالله انجام بگیرد، طبیعتا معجزه نیست و مخالفتش عقاب، موافقتش هم واجب و مثوبت دارد، معلومه. و بعد می فرماید که این بحث موافقت التزامی در توسلیات هم راه دارد، لذا به طور خلاصه که مطلب را در نظر بگیریم، بحث موافقت التزامی اختصاص دارد به توسلیات. مثلا امر شده است به طهارت متنجس، وقتی که متنجس را تطهیر میکنیم ملتزم باشیم قلباً، یک آگاهی قلبی، تنبه قلبی داشته باشیم ولو ارتکازاً، که این عمل یک عمل درست و واجبه. بنابراین بحث ما در موافقت التزامی اختصاص دارد به توسلیات. بعد از که محور بحث معلوم شد، می‌فرماید که درباره توسلیات که بحث قرار بگیرد، ما میگیم مراد از التزام این است که برای تک تک افراد عمل قبلا ملتزم باشی بدون استثناء به طور مشخص. اگر این حرف رو بگیم قابل التزام نیست، برای اینکه تمامی افراد عبادات و توسلیات قابل احسان نیست عادتا، و نمی شود که برای یک آن التزامی داشته باشیم. اما اگر گفته شود که التزام بین محضورین، التزام به این صورت است که ما ملتزم بشویم که یکی از این دوتا در واقع واجبه که مجرای اصلم بشود. اگر این گونه ملتزم بشویم، باز هم بطلانش از توجیه قبلی، از مسلک قبلی روشن‌تر است. چرا؟ برای اینکه در حقیقت تغییر اعلام می شود بین یک شیء و ضد آن شیء، تغییر بین یک امر و ضد آن کار ناممکن است. چنین چیزی اصلا درست نخواهد بود. مثلا بگیم که مخیرید بین این که این عمل را بگید واجب است یا بگید حرام است، همچه تخییری معنی و مفهومی ندارد. آنگاه می‌فرماید که درباره موافقت التزامیه تحقیق این است که دلیلی وجود ندارد، نه شرعن و نه عقلن، اما دلیل شرعیه در این حد هست که اعلام میکند طلب عمل را، بأس و زجر برای انجام عمل و ترک عمل است. این مقتضای ادله شرعیه. اما مقتضای ادله عقلیه از باب عبودیت و مولویت در این حد هست که امر مولا امتثال شود و اون امتثال در عمل محقق می شود. تمام. بنابراین نسبت به موافقت التزامیه هیچ گونه دلیلی از شرع و عقل در دسترس ما قرار ندارد. فرمایشات رو گرفتیم. به طور کل گفته شد دو نکته را عنایت کنید: یک، دلیلی نداریم بر موافقت التزامیه. دو، گفته شد که موافقت التزامیه ارزش خودشو دارد. این دو تا نکته در جنبندی. اما تحقیق این است که موافقت التزامیه قابل قبول و مطلب درست و مطلوبی است، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا، همون طوری که در تصریح محقق خراسانی آمد به عنوان یک واقعیت، این است که موافقت التزامی قطعا از حسنی برخوردار هست، دارای مصلحت است. حسن موافقت التزامیه امریست متسالم علیه، جایی برای تردید وجود ندارد. آنگاه هر امری، هر عملی که حسن ذاتی داشته باشد، طلب آن، انجام آن هم درست و صحیح خواهد بود. قاعده این است که حسن در فقه، حسن عمل مساوی با مطلوبیت عمل است، مطلوبیت به طلب. و علل اقل اگر حسن در حد بالا نبود ولی حسن بود، موجب احتیاط می شود. لذا شما در احتیاط چه گفتید؟ هر عملی که حسنی دارد، اگر انجام، احتیاط آن است که انجام گیرد. معلوم شد؟ پس این اولا و ثانیا در نصوصی که نسبت به عبودیت و ایمان و کفر آمده است، کتاب وافی، همین باب ایمان و معنای ایمان و کفر، کتاب وافی نه کتاب کافی. کتاب کافی هم کتاب اخل و جهل و اینا دارد. وافی، وافی فیض، کتاب وافی جلد چهار صفحه 116 روایتی را نقل میکند که مضمونش این است که هر یکی از اعضا، سمع و بصر و فؤاد، وظیفه دارد. لا تخف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. فؤاد، قلب، مسئولیت دارد طبق آیه قرآن. البته آیه قرآن من الان گفتم، هنوز روایت نگفتم، تداعی شد. طبق آیه قرآن فؤاد مسئولیت دارد. کل اولئک کان عنه مسئولا، فؤاد مسئولیتی دارد. خب مسئولیتش چه باشد؟ مسئولیت فؤاد همین التزامات، غیر از التزامات چیزی دیگه نیست. پس مسئولیت داره این آیه قرآن. اما روایت محقق محدث فیض می فرماید که روایتی رو نقل می کند که در اون روایت آمده است عمل سمع و بصر و قلب، عمل و فعل قلب اقرار به ما جاء به النبی. و بعد در آخر می فهمد که این رأس الایمانه. یعنی اگر کسی ملتزم نباشد، اقرار قلبی التزامشه. اقرار قلبی اقرار به زبان نیست، اقرار به معنی اثبات، اقرار به معنی پایدار کردن، اقرار به معنی تثبیت. تثبیت قلبی همان التزام هست. التزام به ما جاء به النبی من الاحکام رأس الایمان. لذا گفته میشد که اگر التزام نباشد خطر کفر دارد. و ثالثاً میبینیم عمل درست و مکلف و عالم به احکام را، یا ملتفت، حد اقل عمل مکلف ملتفت یک طرف قضیه، عمل سبیان و تمرینی یک طرف قضیه. اینو در نظر بگیرید چه میشد؟ نشون میداد که التزام خودش ارزش خودشو دارد. اگر عمل تمرینی باشد، من تازه موتور روشن شده از شما خود بگید بخت تام شده، پس اینو کامل کن. عمل اگر تمرینی باشد یا عمل سبیان و کودکان و اطفال باشد، عمل نماز میخواند معجزیه؟ نه، عمل کامله، موافقت عملیه هست، ولی اون که تمرین میکنه التزامی در کار نیست. اطفال
طلب شرعی نیست، چی رسد طلب شرعی وجود نداره، چی رسد به موافقت التزامیه شما برسیم. نسبت به کودکان اصلا طلبی وجود نداره تا بگوییم موسی هست.
نباشه، ما میخوام مثال بزنیم آقای دکتر. عملی که هست، عمل عبادی که هست، عمل عبادی برای تمرین هم که هست، اطفال را میگه یاد بدید، تعلیم که هست، تعلیم هست، عمل هم هست، اما اون عمل رو در برابر عمل مکلف ملتفت قرار بدید. کدوم یکی درسته میگید؟ نه، این که ناقصه، این عمل درسته. و رابعاً اینو بگم و تا خامسن هم میرسید که وقت میگه تمام شد. و رابعاً مؤمن و کسی که پایبند به شرع هست، متشرع، مؤمن و متشرع بر اساس اقتضاء طبیعت شرع، اضافه کنید اون قاعده شهید صدر رو اینجا برجسته کنید، حق و طاعه یا حق مولویت و عبودیت، اینجا خودش رو نشان میداد که باید مکلف ملتزم باشد به این احکام و آن را انجام بدهد. حق عبودیت است، مقتضای قاعده عبودیت و مولویت است که یک متشرع متدین با التزام انجام میداد. در نتیجه موافقت التزامیه که حسنی دارد، موجب کمال عبادت هم هست و اصلا خودش یک عبادت هم به حساب میاد طبق نصوص. و اضف الی ذلک که در عبادات به طور کل موافقت التزامیه جای خودش را دارد، نتیجتاً موافقت التزامیه قابل التزام خواهد بود. و الله هو العالم. سلامتی آقای من زمان، سلامت ختم.
الله نعم.